امروز جمعه 5 ژوئن 2026 هست و خب اگه شما هم مثل خیلیای دیگه هنوز فکر میکنید ورزش‌های الکترونیک یا همون e-sports یعنی چند تا نوجوان که تو زیرزمین خونه نشستن و به مانیتور زل زدن قراره کاملا غافلگیر بشید.
دقیقاً، چون اون تصویر دیگه کاملا قدیمی شده.
آره، ما تو بررسی عمیق امروز رفتیم سراغ یه مگا مقاله خیلی جامع از تکین مگ، عنوانش المپیک سایبری آینده ورزش‌های الکترونیک در سال 2026 هست. مأموریت ما تو این گفتگوی امروز اینه که میدونی این موضوع رو برای شما باز کنیم. می‌خوایم بفهمیم چطور این ورزش‌ها رسماً از ورزش‌های سنتی مثل فوتبال و بسکتبال تو تعداد تماشاگرای جهانی جلو زدن. قرار اقتصاد، تکنولوژی و آینده این رقابت‌ها رو رمزگشایی کنیم تا شما تو جریان یکی از بزرگترین تحولات سرگرمی قرن 21 قرار بگیرید.
چیزی که اینجا جذاب اینه که این تغییر بزرگ فقط درباره بازی کردن نیست. راستش درباره تکامل مرزهای واکنش انسانیه. درباره معماری و حتی فراتر از اون تغییرات بیولوژیکه.
خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. برای درک عظمت این پدیده اول باید ببینیم تماشاگرها چطور این مسابقات رو تجربه میکنن. چون استادیوم‌های قدیمی عملاً منقرض شدن.
100%. اون استادیوم‌های کلاسیک جای خودشون رو دادن به یه چیزی که بهش میگن هولودوم.
هولودوم؟ یعنی یه جور گنبد هولوگرافیک؟
آره، ببین شما دیگه به مانیتورهای تخت نگاه نمی‌کنی. یه نمایش سه‌بعدی و کاملاً در اندازه واقعی از نقشه بازی دقیقاً تو مرکز استادیوم رندر میشه.
جدی میگی؟ یعنی کاراکترهای بازی اندازه آدمهای واقعی وسط استادیوم میدوند؟
دقیقاً. و جالبتر این که لیزرهای بی خطر و جلوه‌های نوری از بالای سر تماشاگرها عبور میکنن. یعنی شما کاملاً وسط میدون نبردی.
وای عجیبه. تو مقاله یه چیزی هم درباره صندلی‌ها نوشته بود، درسته؟
آره، صندلی‌ها تکنولوژی بازخورد لمسی یا همون هپتیک فیدبک دارن. وقتی یه انفجار دیجیتال تو بازی اتفاق میفته، صندلی شما با شدت میلرزه.
اوه، پس این تجربه راستش مثل حضور فیزیکی تو وسط یه میدان نبرد گلادیاتوریه، اما بدون خطر مرگ.
دقیقاً، بهترین تشبیه همینه. و خب آمارها نشون میده که مردم عاشق این تجربن. درآمد بلیت فروشی این مسابقات از لیگ قهرمانان اروپا پیشی گرفته.
وایسا، از لیگ قهرمانان اروپا؟
آره، از سال 2023 تا الان یه رشد 1166% داشته. ما الان با 850 میلیون تماشاگر فعال جهانی طرفیم.
850 میلیون نفر، این دیوانه کننده است. خب یه سوال برام پیش میاد. کشورهایی در حال توسعه و منطقه خودمون یعنی خاورمیانه چطور تونستن از این فرصت استفاده کنن؟ چون همیشه بحث زیرساخت اینترنت مطرح بود.
خب ریاض و دبی استراتژی خیلی هوشمندانه ای پیاده کردن. ریاض یه شهر کاملا اختصاصی برای گیمینگ ساخته و دبی آکادمی‌های نخبگان تأسیس کرده.
آها، یعنی سرورها رو آوردن همونجا.
دقیقاً. اونا مشکل تأخیر شبکه یا همون پینگ رو به کل حل کردن. الان پینگ 0 میلی‌ثانیه تو این شهرها دیگه یه رویا نیست، یه استاندارد جهانیه.
چه جالب. پس دیگه کسی به خاطر لک تو بازی کشته نمیشه.
نه، اصلاً. و میدونی همین موضوع باعث شده سرمایه گذارای کاملا غیر مرتبط مثل برندهای ماشین یا برندهای مد لوکس با خیال راحت میلیاردها دلار پول وارد این مارکت کنن.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا خیلی جالب میشه. وقتی تجربه تماشاگرها تا این حد فیزیکی و واقعی شده، منطقیه که نحوه بازی کردن خود گیمرها هم از اون حالت پشت میز نشستن فراتر بره، نه؟
100%. ما شاهد یه انقلاب تو تکنولوژی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی تو بازی‌های شوتر تاکتیکی هستیم.
همون هدست‌های گنده‌ای که سرگیجه می‌آورد.
نه، اونا دیگه منسوخ شدن. الان بازیکن‌ها از هدست‌های واقعیت ترکیبی استفاده می‌کنن که خیلی سبکه. شاسی تیتانیومی دارن و کلاً 120 گرم وزن دارن.
120 گرم یعنی اندازه یه عینک آفتابی معمولی؟
آره، و با کیفیت تصویر 16 کیلو. این هدست‌ها رو می‌ذارن و تو فضاهایی به اسم آرناهای واقعیت مجازی آزاد با هم مسابقه میدن.
یعنی واقعاً فیزیکی می‌دوئن.
آره، میدون پشت سنگرهای دیجیتال که فقط خودشون میبینن. سنگر میگیرن و حتی با علائم دست با تیمشون ارتباط برقرار میکنن.
وای، این رسما مثل ترکیب یه مسابقه دو میدانی با یه بازی شطرنج توی دنیای نامرئیه.
کاملا درسته. ترکیب این حرکت فیزیکی سنگین با اون دقت دیجیتال باعث شده به این پدیده بگن وی سپورتس. و همین باعث شد که این مسابقات رسما وارد بازی‌های المپیک جهانی بشن.
المپیک؟ پس دیگه رسما ورزش حساب میشه. اما آیا این یعنی مسابقات کلاسیک با همون موس و کیبورد کاملا مردن؟
نه، اتفاقا مقاله خیلی شفاف توضیح میده که شاخه کلاسیک هنوز سر جای خودشو و طرفدارای میلیونی خودش رو داره. این دوتا از هم جدا شدن.
آها، پس اونایی که هنوز دوست دارن پشت میز بشینن جانموندن.
نه، جانموندن. ولی نکته اینی که برای موفقیت تو وی اسپورتس گیمرها حالا باید در کنار تمرین نشانه‌گیری، تمرینات سخت قلبی عروقی و بدنسازی هم انجام بدن. بدن این بازیکن‌ها الان مثل یه ورزشکار حرفه‌ای المپیکه.
خب بدن آماده یه بحثه، اما پردازش این حجم از اطلاعات تو ثانیه یه بحث دیگه. برای مدیریت این فشار فیزیکی و دیجیتالی با اون سرعت بالا، بازیکن‌ها به چیزی بیشتر از ماهیچه‌های قوی نیاز دارن، مگه نه؟
دقیقاً. و اینجاست که اونا مستقیما رفتن سراغ مغز.
اوه، وقتی مقاله رو میخوندم سر این بخش مغزم سوت کشید. ماجرا از هوش مصنوعی شروع میشه، درسته؟
آره. ورود هوش مصنوعی استراتژیک بازی رو کلاً عوض کرده. این هوش مصنوعی میلیون‌ها بازی قبلی رو بررسی میکنه.
حتی الگوهای کلیک کردن و حرکات چشم بازیکن‌ها رو تحلیل میکنه.
حرکات چشم؟ یعنی میفهمه طرف استرس گرفته یا کجا رو داره نگاه میکنه؟
دقیقاً، و از این اطلاعات استفاده میکنه تا یه استراتژی بی‌نقص تو صدم ثانیه بسازه. اما این تازه بخش نرم افزاریش. بخش ترسناک ماجرا همون پدیده جنجالیه که بهش میگن دوپینگ سایبری قانونی.
وایسا، دوپینگ سایبری قانونی؟ این دیگه چیه؟
ببین، بازیکن‌ها لباس‌های هوشمند بیومتریک می‌پوشن. این لباس‌ها دمای بدن، ضربان قلب و میزان ترشح کورتیزول یا همون هورمون استرس رو تو لحظه می‌سنجن. خب، تا اینجاش که فقط مانیتورینگه.
آره، ولی اطلاعات میره پیش مربی. مربی با استفاده از یه سری هدست‌های رابط مغز و کامپیوتر، پالس‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین رو مستقیم میفرسته به قشر حرکتی مغز بازیکن.
سب کن، دستکاری مغز با پالس های الکترومغناطیسی، این فقط برای اینه که تمرکزشون بالا بره؟
بله دقیقا، تا تو لحظات حساس مسابقه دستشون نلرزه و کاملا فوکوس باشن.
راستش این دیگه خیلی عجیبه. آیا این فقط تبدیل شدن بازی به یه رقابت مهندسی بین برنامه نویس ها و مربی ها نیست؟ پس مهارت انسانی کجای این داستانه؟
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه و اتفاقا بازیکنهای قدیمی و کلاسیک هم دقیقا همین اعتراض و دغدغه رو دارن. اونا میگن روح ورزش داره از بین میره.
خب معلومه، چون دیگه خود بازیکن نیست که داره با استرسش مقابله میکنه، یه ماشین داره این کار رو براش انجام میده.
آره، ولی مشکل اینجاست که اسپانسرها و کمپانیای بزرگ عاشق این دقت ماشینگونه هستن. اونا یه نمایش بی نقص میخوان. مقاله حتی پیش بینی میکنه که تا سال 2028 لیگا رسما به دو دسته تقسیم میشن.
یعنی یه لیگ با دستکاری مغز، یه لیگ بدون اون؟
دقیقاً. یه دسته کلاسیک که هیچ کمک تکنولوژیکی توش نیست و یه دسته تقویت شده که دوپینگ سایبری توش کاملا آزاده.
عجب دنیایی شده. خب همه اینها چه معنایی داره؟ وقتی پای این تکنولوژی‌های خیره کننده و حضور تو المپیک وسطه، قطعاً پای پولهای بسیار بزرگی هم به میون اومده، درسته؟
پولایی که اصلاً تو مخیله گیمرای 10 سال پیش نمی گنجید. ساختار اقتصادیش الان کلاً تغییر کرده.
آره، تو منابع نوشته بود حقوق ماهانه 50 تا 150 هزار دلاری برای بازیکن‌ها دارن میدن.
و این فقط حقوق پایه است. اونا یه درصد بزرگ هم از فروش آیتم‌های دیجیتال یا همون اسکین‌های داخل بازی میگیرن. به اضافه قراردادهای اسپانسری عجیب با برندهای لوکس.
این منو یاد جنون بازار نقل و انتقالات فوتبال اروپا میندازه. باشگاه خاورمیانه و چین برای جذب ستاره ها دارن ارقام 50 تا 100 میلیون دلاری پرداخت میکنن.
بله دقیقاً، یه بازار کاملا میلیاردیه. تازه اتحادیه جهانی بازیکنام تونسته پیروزیای بزرگی به دست بیاره تا حقوق پایه و بیمه این بازیکن‌ها رو تضمین کنه.
اگه تویی که داری گوش میدی الان به فکر تغییر شغل افتادی و میخوای بری سایبر اتلت بشی، باید بدانی که مسیر اصلا آسان نیست.
اصلا استعداد خام دیگه هیچ ارزشی نداره. شما نمیتونی تو اتاق خوابت خوب بازی کنی و انتظار داشته باشی تیما بیان سراغت.
پس چطور کشف میشن؟
ورود به این عرصه نیازمند ثبت نام تو آکادمیای رسمیه. اونجا شما تمرینات فیزیکی، جلسات روانشناسی ورزشی و تمرینات سنگین واکنش عصبی دارید. این یه اکوسیستم کاملا بالغ و صنعتی شده است.
حتی شنیدم کشورهایی مثل امارات و عربستان دارن ویزای تخصصی سایبر اتلت صادر میکنن.
بله، و جالبتر این که دانشگاه ها الان رشته های تخصصی برای این کار دارن. مثلا لیسانس مدیریت استراتژیک ورزش های الکترونیک که فارغ التحصیلاش با حقوق پایه 120 هزار دلار وارد بازار کار میشن.
چه ارقام دیوانه کننده ای! اما راستش این همه پول، شهرت جهانی و تکنولوژی پیشرفته هزینه های سنگینی هم برای این انسان ها به همراه داره. نیمه تاریکش خیلی ترسناکه.
به شدت ترسناکه. ما داریم درباره یه کاهش شدید تو طول عمر حرفه‌ای این بچه‌ها صحبت می‌کنیم.
آره، مقاله میگفت فرسودگی شغلی تو 20 سالگی و بازنشستگی اجباری تو 23 سالگی. یعنی یه جوان هنوز زندگی شروع نشده، کریرش تموم میشه.
درسته. این وضعیت دقیقاً مثل
روشن کردن یه شمع از هر دو طرف و همزمان حرارت دادن وسطش با یه شعله افکنه.
تشبیه بی نظیریه، چون اونا دارن هزاران داده رو تو صدم ثانیه پردازش میکنن، اونم در مقابل صدها هزار تماشاگر تو استادیوم و میلیون ها نفر پای استریم. این فشار روانی خرد کننده است.
و تازه اون دوپینگ سایبری هم هست. کسی اصلا میدونه این پالس های مغناطیسی تو بلند مدت چه بلایی سر مغز این بچه ها میاره؟
نه، هیچ کس نمیدونه. خطرات پزشکی بلند مدت این دستکاری های مغزی کاملا ناشناخته است. به علاوه اینکه ما با آمار بالای آسیب های شدید مفصلی، مشکلات ستون فقرات و آسیب های چشمی هم روبرو هستیم.
خب، واقعا آیا تماشای این سطح از سرگرمی ارزش نابود کردن سلامت این جوانان رو داره؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، به یه تناقض عجیب میرسیم. از یه طرف ورزش‌های الکترونیک قطعاً آینده بلامنازع سرگرمی برای نسل زد و نسل آلفا هستن. اونا این مدل هیجان رو میخوان. اما از طرف دیگه خطر اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی و برخورد با انسان‌ها به عنوان یه سری قطعات سخت افزاری قابل تعویض یه چالش اخلاقی بزرگه که هنوز هیچ کس براش پاسخی نداره. وقتی یه بازیکن 23 ساله فرسوده میشه، خیلی راحت یکی دیگر رو جایگزینش میکنن.
سان رو شکل میده. نمیتونیم ازش فرار کنیم.
کاملا درسته. و برای حسن ختام میخوام یه سوال باز مطرح کنم تا شما که دارید به این برنامه گوش میدید کمی بهش فکر کنید.
بفرمایید.
ما امروز دیدیم که برای برنده شدن توی بازی ویدیویی مغز جوانان 20 ساله رو با پالس‌های الکترومغناطیسی تحریک میکنن تا ماشینگونه عمل کنن. حالا به این فکر کنید چقدر طول میکشه تا این دوپینگ سایبری از استادیوم‌های بازی خارج بشه؟
یعنی وارد زندگی روزمره ما بشه؟
دقیقاً. چقدر طول میکشه تا تبدیل بشه به یک نیاز استاندارد تو شغلای روزمره شما؟ مثلا برای معامله‌گران بورس که میلی‌ثانیه‌ها براشون میلیون‌ها دلار می‌ارزه، یا جراحان تو اتاق عمل، یا حتی رانندگان.
وای، فکر کردم بهشم لرزه به تن آدم میندازه.
آره، مرز بین یک انسان ارتقا یافته با اختیار خودش و یک ماشین بیولوژیکی تحت فرمان هوش مصنوعی دقیقاً کجاست؟ این چیزیه که تو دهه آینده باید بهش جواب بدیم.
سوال فوق‌العاده‌ای بود که قطعاً ذهن همه ما رو درگیر می‌کنه. خب از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید ازتون ممنونیم. حتماً به این چیزایی که گفتیم فکر کنید. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.